رسیدیم به ساعت 11:30. اینجا سعادت آباد رادیو تهران و ارتباطمون برقرار شده با یک جامعه شناس، خانم رژان مظفری. سلام بر شما، روز بخیر خانم مظفری.
الو.
سلام خانم دکتر مظفری.
سلام آقای بارانی، من هم سلام میکنم به شما و تمامی شنوندگان عزیزتون. روزتون بخیر.
ارادتمندم، روز شما هم بخیر. خوشحالم با شما صحبت میکنم و به عنوان یک جامعه شناس ازتون بپرسم، اولین سوالم اینه که چگونه جامعه شادی داشته باشیم؟ صدای من رو میشنوید خانم دکتر؟
بله، من فقط صدای شما رو قطع وصل میشنوم. شما صدای من خوب
میشنوید؟ بله، صدای شما رو بسیار عالی ما دریافت میکنیم. بله. من ازتون سوال کردم که چگونه جامعه شادی داشته باشیم خانم دکتر؟
یک سوالی که میپرسین آقای بارانی خیلی سوال کلی هست. بله. در بخوام منم به صورت کلی پاسخ بدم. اصولا ما توی جامعه شناسی وقتی میخوایم یک جامعه نرمال، یک جامعه شاد و جامعه که رضایتمندی از زندگی بالاست رو تعریف بکنیم.
بله.
اصولا جامعه که در اون افراد احساس بهتری نسبت به خودشون، به روابطشون و به زندگی دارن. یعنی وقتی شما با آدم ها صحبت میکنید، امید به زندگی و امید به آینده بالایی در افراد وجود داره.
بله.
این چون تو این جامعه میتونید احساس بکنید یک جامعه نرمال و یک جامعه ای دارید که میتونید درصد بالایی رو برای امید به زندگی در نظر بگیرید و به همین دلیل احتمال این که اون جامعه جامعه شادتری باشه خیلی بیشتره. بله. جامعه‌ای که در اون استرس، نگرانی، ترس از آینده اینها خیلی زیاد باشه، اصولا این جامعه شادی کمتری رو تجربه میکنه. ما روی این میتونیم مثلا بر اساس این عوامل بسنجیم که آیا این جامعه یک جامعه شادتری است یا جامعه شادتری نیست. با همون چیزهایی که گفتم میتونیم اینها رو تشخیص بدیم.
بسیار عالی. در علم روانشناسی چه اتفاقی در جامعه رخ میده که انسانها به سوی بزه و جرم کشیده میشن و چه کنیم که این عامل کم شه، این اتفاق از بین بره؟
ببینید، کلن جرم رو اگر بخوایم تعریف بکنیم، جرم هر آن چیزیست که در نرم اجتماعی از نظر دورکیم این میاد و وجدان جمعی رو میاد داره.
بله.
یعنی یک رفتاری که باعث ناراحتی دیگران میشه، ما به این میگیم جرم. و اعتقادی که وجود داره توی بین جامعه شناسان اجتماعی، یعنی توی وقتی میان اینها روانشناسان اجتماعی بیشتر وقتی میان بررسی میکنن، یک بخش و یک حدی از جرم رو در جامعه به هنجار و نرمال میدونن. یعنی یک سطحی از جرم رو اعتقاد دارن که خب این باید در جامعه وجود داشته باشه. اصلا ما هیچ جامعه‌ای رو در هیچ جای جهان نداریم که جامعه بدون جرم باشه. یک مقداری از جرم همواره طبیعی و هنجاریه، یعنی ما اون رو ثابت میدونیم و اون رو قبول میکنیم. از یک حدی که رد میشه، ما اون رو دیگه آسیب میدونیم آقای بارانی.
بلی.
یعنی میگیم جامعه دچار آسیب‌های شدید اجتماعی. مثلا وقتی شما مثلا در یک جامعه خودکشی زیاد میشه.
بلی.
وقتی در یک جامعه مثلا دزدی و بزهکاری نوجوانان افزایش پیدا میکنه. بلی. اینجاست که اون آلارم ها برای دانشمندان اجتماعی یا روانشناسان به صدا در میاد که جامعه دچار یک سری بحران ها شده.
بدی.
که باعث شده که مثلا ما این مثلا به بیکاری نوجوانانمون افزایش پیدا کنه، مثلا بیاد و خشونت خیابانی افزایش پیدا بکنه، غیروغه. یعنی جرم هایی که مشهودترن و شما بیشتر میبینید، مثلا اینها اضافه بشن، اون موقع نشون میده که یک بخشی از جامعه دچار عدم تعادل یا عدم بالانس هست.
بلی.
و باعث شده که ما اینها رو مثلا بیشتر میبینیم. اگر شما دعوای خیابانی رو بیشتر میبینید، اگر شما مثلا دارم میگم توی جامعه یا میبینید که با یک تصادف کوچیک، این تصادف کوچیک تبدیل به دعوای خیلی بزرگ و خدای نکرده ضرب و جهل و اینا میشه، اینجا نشون دهنده اینه که این جامعه آستانه تحملش خیلی کمه
بدیم.
و خیلی راحت میتونه، یعنی بسیار راحت میتونه تبدیل بشه به یک جرم و شما این رو میبینید.
بله،
این یه تعریف خیلی کوتاه و خیلی کلی بود که میتونه خبرای بکنم.
بسیار عالی. خانم دکتر مظفری، خب انسان ها تفاوت‌های بسیار زیادی دارن و در این حال خب وجود اجتماعی هم هستیم و در کنار هم بودنمونه که معنا میده به زندگی فردی و اجتماعی ما. چه کار کنیم که در اجتماع با این همه تفاوت‌هایی که وجود داره فردی سالم و مفید برای جامعه باشیم؟ آیا راهکاری هست برای هر فرد از جامعه؟
اولین چیزی که خب خیلی تاکید میشه، ما یک نهادی داریم به نام نهاد خانواده که اصلی‌ترین بنیادی‌ترین شکل نهادی یک جامعه است و خیلی روش تاکید میشه. اصولا ما در خانواده یاد میگیریم که چه رفتارهایی رو از خودمون بروز بدیم. بیشک من در یک خانواده سلطه‌طلب، من در یک خانواده هنجارمند و نرمال خیلی راحت‌تر و بهتر تبدیل به یک انسان به هنجار و نرمال میشم.
بله،
شما اگر در خانواده بزرگ بشید که به شما یاد بدن که هر چیزی رو با گفتگو حل بکنید، نه مثلا با خشونت. اگر دیدیم بعضی وقتا مثلا، حالا من اینو به شوخی میگم، مثلا بعضی وقتا بچه همو میان میگن ما رو کتک زده، بعد پدر مادر میگن تام میزدی.
بله بله،
این خیلی به مثلا اشتباه
حتی ممکنه بلی.
که آره حتی ممکنه تو دلمونم واقعا این نباشه ها، ولی اولین چیزی که به ذهن ما میرسه همین رو به بچه یاد میدیم. بچه واقعا احساس میکنه خب منم بس بعد میزدمش. ولی اگر مثلا از بچه هم بپرسیم که برای چی این اتفاق افتاد فکر میکنی و فکر میکنی که اگر باهاش صحبت بکنه این موضوع حل نمیشه، اصولا در خانواده های دموکراتیک‌تر، خانواده هایی که مبناشون گفتگوست و بچه ها اصولا صلح‌طلبی رو یاد میدن، ما کمتر میبینیم که این بچه ها در آینده دچار رفتارهای غیر اجتماعی و بزهکاری بشن. خانواده های از هم گسیخته، خانواده هایی که پدر مادر توی اون یا جدا شدن یا طلاق عاطفی گرفتن یا حتی نگرفتن ولی حواسشون به بچه نیست، خیلی به بچه توجه نمی کنن، خیلی وقت زیادی برای بچه ها نمی دارن، اینها هم میتونن بستر همچین چیزی رو فراهم بکنن. یه چیزی که خیلی مهمه که خانواده ها به بچه ها یاد بدن، قدرت انعطاف پذیری آقای بارانی. باید بچه همون یاد بدیم که همه مثل ما فکر نمی کنن، همه مثل ما رفتار نمی کنن و همه مثل ما در مورد مسائل مختلف تصمیم نمی گیرن. زمانی ما میتونیم آدم موفقی باشیم که بتونیم انعطاف پذیری خودمون رو بالا ببریم، نظرات متفاوت رو بشنویم و اونها رو بپذیریم. قدرت پذیرش رو در بچه ها بالا ببریم. قدرت پذیرش رو مخالف در حال همه که موافق ما نیستن، همه مثل ما فکر نمی کن، همه مثل ما تصمیم نمی گیرن. اصولا هم مثلا شما نگاه کنید چه موقع خشونت حتی حالا کلامی یا بدنی اتفاق میفته؟ زمانی که کسی با شما مخالفه، زمانی کسی با شما موافق باشه که این اتفاق نمیفته. در زمانی که شما کسی با شما مخالفه ممکنه که شما عصبانی بشین و مثلا خدا نکنه مثلا یه مشتی بزنید به طرف مقابلتون. این مثلا مصداق بارز خشونت جسمی رو میخوام بگم. ولی اگر ما با بچه همون یاد بدیم قدرت پذیرششون بالا باشه، قدرت پذیرش مخالفشون بالا باشه، خب این کمتر میشه. بعدش هم من رسانه ها و محیط های آموزشی رو خیلی مؤثر میدونم. ما تو محیط های آموزشی مثل مدرسه، به خصوص مدرسه تو دوران ابتدایی، چون بنیان شخصیتی ما اونجا شکل میگیره و بر رسانه ها خیلی میتونن تاثیرگذار باشن در این که ما یاد بگیریم که بپذیریم و قدرت تحمل و پذیرشمون رو بالا ببریم.
بسیار عالی. پس جامعه رو با همه تفاوت ها باید بپذیریم و در جامعه زندگی خوب و ایدئالی داشته باشیم. خانم روجان مظفری، از شما خیلی سپاسگزارم. خانم دکتر، به خاطر ارتباطی که برقرار شد، روزتون بخیر. خداحافظ.
زنده باشید، روزتون بخیر.
به سعادت آباد خوش اومدید. سعادت آباد، شنبه تا پنج شنبه ساعت 11 تا 14 موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
خیلی سپاسگزارم که همراهید با سعادت آباد رادیو تهران. در سعادت آباد امروز داریم صحبت میکنیم راجع به این که شما اگر شغل پلیس رو انتخاب میکردید چه بخشی رو برای خدمت انتخاب میکردین؟ پلیس امنیت، گذرنامه، نیروی انتظامی، راهنمایی رانندگی، پلیس آگاهی، عقیدتی سیاسی و خیلی قسمت‌های دیگر که قطعاً اگر بهش بپردازید دلیلش رو هم بگید ازتون تشکر میکنیم و سپاسگزاریم. 30094 سامانه پیام کوتاه و 2265-2465 2265-2466 هم دو خط ارتباطی برای شماست. ساعت همینک 11:41 دقیقه است. اسم خودشون رو ننوشتن اما گفتن من دوست داشتم توی کلانتری ها خدمت کنم.
من مخواستم برم تو پلیس رانندگی.
بله اسم خودشون هم ننوشتم، فقط یه اشاره میکنن. چقدر من خواهش میکنم که دلیلش رو هم بگید. آقا حمید احمدی گفتن دوست داشتن که در رستگ مواد مخدر باشن تا ریشه کن کنن این مواد مخدر رو، که ایشون هم سهمی داشته باشن در این اتفاق. خوش آید.
من اگه مامور میشدم دوست داشتم به تو نیروی انتظامی باشم تا این اراذل رو از این پارکه جمع کنن تا خانواده ها راحت برن تو اونجا.
خیلی سپاسگزارم از بیان دلیل. و آقا مرتضام گفتن که دوست داشتن پلیس امنیت بشن بی دلیل. آقا رضا بدرلو هم از پرندک گفتن که پرندکی ربات کریم، من پست تشخیص هویت رو خیلی خوشم میاد. به به. ۳۰۹۴ سامانه پیام کوتاه برای شما دوستان عزیز. اینجا سعادت آباد رادیو تهرانه.
یک نکته از هزاران.
خیلی سخته از این بالا مردم گوشه و کنار دنیا رو ببینی، واقعیت هایی که دیگران بیرون نمیارن و ازش حرف میزنن. سختی که بخوای فقط تماشاگر بازی های ناجوان مردانه باشی و نتونی جلوی بی‌عدالتی ها رو بگیری. لحظه های من ستاره همیشه با این حس آمیخته شده، اما عجیبتر از اون وقتیه که میبینی یه آدم که میتونه قدمی برداره در مقابل بی‌عدالتی ها و ناجوان مردی ها سکوت میکنه. قصه سروش قصه کسیه که بالاخره سکوت 5 سالش رو یه جایی شکوند.
خیلی خوب آقای خلیلی، من این کاغذو خوندم ولی میخوام خودتون بیشتر برای من توضیح بدین.
بله.
چطور با آقای معین آشنا شدین و کار شما توی تشکیلاتشون دقیقا چی بوده؟
توی اون کاغذ هست آقا، ولی خب چشم، دوباره میگم. من رزمیکار بودم. یه روز بعد از تمرین توی خیابون جلو در باشگاه چشم افتاده بود به یه بچه یه پسر بچه که کف خیابون بایستاده بود و مامانشو میخواست.
خب
در همون موقع یه ماشینم داشت با سرعت میومد. من وقتی دیدم اینطوریه ساکم و انداختم و دویدم سمت اون بچه.
شما بچه رو نجات دادین و آقای معین توی اون حادثه راننده اون ماشینی بود که با سرعت میومد.
بله آقا. یه مدت بعد خود آقای معین اومد در باشگاه سراغ بنده، بهم گفت اومدم بهت پیشنهاد کار بدم.
چرا اومد سراغ شما؟
نمیدونم، شاید اگه منو اون روزم ندیده بود برای هدفی که داشت حتما سراغ یکی دیگه از بچه های باشگاه میومد.
شما با آقای معین صحبت کردین، نتیجه یه گفتگوی اون روز شما چی شد؟
گفت من تو کار عتیقم، این ور اون ور جنس میبرم، همیشه جونم در خطره، سرعت بالای ماشینم حتی از ترس از خطرهایی که تهدیدم میکنه.
و خواست شما رانندش باشین.
گفت تا وقتی چم و خم کار دستت بیاد بعد میشی مشاور خودم.
شما هم قبول کردین.
هر کس دیگه هم بود قبول میکرد آقا، شانس یه بار در خونه هر کسی رو میزنه.
و کار شما شروع شد.
اول خوب بود، کار خطرناکی هم به نظر نمیرسید، ولی کم کم سر و کله آدم های مشکوک پیدا شد.
که اینطور؟ چطور آدم هایی؟
یه چند تیکه عتیقه رو معین تازه خریده بود، گویا خیلی خاص بودن و اون با قیمت خوب خریده بود، اونا دنبال اون عتیقه ها بودن.
خیلی خوب. چیزهای غیر قانونی بودن؟
معین اولش حرف نمی زد آقا، ولی کم کم که احساس خطر کرد خودش همه چی رو لو داد و گفت اینا میراث کشورن، منم که از این مملکت نمیخوام بیرون ببرمشون، فقط میخوام نگهشون دارم، نمیتونم ازشونم دل بکنم. معین یه جورایی به عتیقه جات معتاد بود.
تو اصرار نکردی اونا رو بده به دولت، به مراکز قانونی مرتبط؟
حرف من براش خیلی اهمیتی نداشت، من هم سعی میکردم زیاد دخالت نکنم.
معین توی اون شرایط چی کار میکرد؟
مدام جلوی اونا منکر عتیقه ها میشد. اون روزم که درباره عتیقه ها با من حرف زد، ازم خواست اونا رو یه مدتی ببرم خونه، گفت در عوضش پول خوبی بهت میدم.
و تو قبول کردی؟
اولش والا ترسیدم، ولی مبلغی که معین میگفت اونقدری بود که هر کسی رو برای نگهداشتن چیزی تو خونهش وسوسه کنه.
تو عتیقه ها رو با خودت بردی خونه؟
بله.
خب ادامه بده.
سه هفته پیش دو شب بعد از جابجا کردن عتیقه ها، همون آدم ها ریختن توی خونه معین و همه جا رو زیر و رو کردن و معین بیچاره رو آش و لاشش کردن.
تو شبا پیش معین نمیموندی؟
نه آقا، شبا خونهش نگهبان داشت، که البته اون شب معین بهش مرخصی داده بود.
معین فرداش پیش پلیس نرفت؟ شکایتی مثل دزدی و اخاذی و این حرفا؟
میترسید، چون پای خودشم گیر بود.
بعد چی شد؟
تو همون گیرودار فهمیدم معین خودشم آدم چندان درست حسابی نیست.
یعنی چی؟
یعنی دست خودشم توی قاچاق بود. اینو لابلای صحبتاش با یکی از همون آدما من فهمیدم.
چی شد که تصمیم گرفتی عتیقه ها رو بفروشی؟
هفته پیش که بالاخره معین جونش رو سر این عتیقه داد و پای شما یعنی پلیس وسط اومد، اولش ترسیدم بگم من ماجرا رو میدونم و عتیقه پیش منن، ترسیدم خودم هم متهم کنین. بعدش که دیدم اتهاما سریعا از من دور شد، با خودم گفتم بذار عتیقه رو بفروشم و به یه نون و نوایی برسم. اما درست وقتی مشتری عتیقه پیدا شد، حرف مادرم یه دفعه منو از این رو به اون رو کرد آقا.
زنت هم در جریان بود؟
درست نه، بهش گفته بودم اینا رو معین به من بخشیده. آره از مادرم گفتم. مادرم اون روز یه دفعه گفت این عتیقه ها به معین وفا نکرد، به تو هم وفا نمی کنه. انگاری فهمیده بود بهش رو گفتم.
تو چی کار کردی؟
عتیقه ها رو دوباره گذاشتم سر جاشون و از خونه زدم بیرون. با خودم گفتم اگه با پول این عتیقه ها یه شهرم بخرم، آخرش باید همه رو بذارم و برم. چرا پرونده اعمالم رو با دست خودم سنگین کنم؟
ولی وسوسه کمی نبود.
برای همینم 4 روز تمام بهش فکر کردم تا اینکه بالاخره امروز اومدم اینجا و خلاصه
میدونی اگه رد عتیقه ها رو ما میزدیم و به تو میرسیدیم چه پرونده سنگینی داشتی؟
آقا سنگین تر از پرونده اون بر که نمیشد. من برای ترس از آخرتم اینجا اومدم آقا.
خوبه.
گاهی یه لحظه اندیشه توی یک دقیقه میتونه زندگی آدمو از این رو به اون رو کنه. اگه قبل از هر کاری یه لحظه فکر کنیم حتما از حالای خودمون توی زندگی خیلی جلوتر بودیم.
همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی تهران سعادت آباد که سعادتی است همراهی با شما دوستان عزیز. ساعت همینک 11:51 است و خدمتون بگم که امروز 12 تیر ماه سال روز صدور فرمان مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز نام گرفته که این روز رو گرامی می‌داریم و همچنین امروز سال روز فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم هست. به همین مناسبت هم ارتباطی برقرار کردیم با آقای دکتر نجاریان جانشین محترم معاونت قضا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر نجاریان سلام بر شما.
سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و توانمند و همه شنوندگان عزیز و هموطنان و همشهریان عزیزم در استان تهران و شهر بزرگ تهران. من هم سال روز صدور فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق و گرامی می‌دارم. در روز 12 تیر سال 81 مقام معظم رهبری مثل همیشه با رهنمودها و دستور در واقع مبارزه‌شون در از بین بردن این پدیده شوم چراغ راهنمایی شدن برای همه متولیان و تمام دستگاه‌هایی که به طور در واقع همه جانبه مبارزه میکنم با پدیده شوم قاچاق. از همون روز در واقع دستگاه های کاشف برنامه مبارزهشون به طور جدی پیگیری کردن. من بخشی از مقام در واقع دستور مقام معظم رهبری و خدمت شنوندگان عزیز قرائت میکنم. گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه هایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند. خدا را شکر وزارت بهداشت در آموزش پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور یکی از رسالت هاشون بحث در واقع ایجاد سلامت در جامعه می باشد. یکی از عواملی که می تواند در واقع سلامت جامعه رو تخریب کنه و تهدید کنه بحث قاچاق اقلام سلامت محوره. قاچاق اقلام سلامت محور به طوری هست که هویت کالایی که در واقع مصرف کننده تهیه میکنه و استفاده میکنه اگر قاچاق باشه و معتقد وزارت بهداشت نباشه میتواند عامل مخربی برای سلامت مصرف کننده باشد.
بله.
در واقع در این روز عزیز که حالا سال روز صدور فرمان مقام معظم رهبری فرصتیه و شما ایجاد کردید که ما یک چند کلامی با هموطنان عزیز و همشهریان خوبمون صحبتی داشته باشیم. در خصوص اثرات زیانبار قاچاق اقلام سلامت محور. اقلام سلامت محور شامل مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارو، تجهیزات پزشکی، مکمل و شیر خشکه که تمام این اقلامی که خدمتون عرض کردم اگر قرار از کشوری وارد کشور ایران بشه باید حتما به تایید وزارت بهداشت عموم آموزش پزشکی برسه و دانشگاه باید سلامت این محصولات رو تایید بکنن، بعدن در واقع مصرف کنندگان ما بتونن اینها رو با خیال راحت مصرف کنن. من تقاضام اینه که مردم عزیزمون هوشیار باشن، یه موقع به سمت تهیه کالاهای قاچاق نرن. بسیاری از این در واقع کالاهای سلامت محوری که قاچاق میشه اینها در کارگاه‌های زیرزمینی تهیه میشه، با برندهای خارجی وارد بازار میشه و در قالب یک محصول فریبنده و با ظاهری آراسته به دست مصرف کننده میرسه و اغلب اینها ارزان هم هستن و در واقع انگیزه میشه برای مصرف کنندگان که در واقع تقاضایی داشته باشن و اینا رو تهیه بکنن. من تقاضام اینه که حتما هشدارهای دانشگاه های علوم پزشکی، وزارت بهداشت عمومی و آموزش پزشکی رو جدی بگیرن تو بحث اقلام سلامت محور. ما یک برچسب اصالت کالایی داریم روی محصولات وارداتی که حتما باید این در واقع برچسب به رویت مصرف کننده برسه. یک راهکاری داریم برای اینکه اگر کالایی رو میخوان خریداری کنن در قالب اقلام سلامت محور حتما این برچسب داشته باشه. اگر کالایی وارداتی فاقد برچسب اصالت کالا باشه قطعا قاچاقه. بعد اگر این برچسب وجود داشته باشه یک راهکاری هست که بتونن یک ارتباطی رو با سامانه های وزارت بهداشت داشته باشن و مطمئن بشن از سلامت محصولی که خریداری کردن. من ساده ترین راهش رو خدمتون عرض میکنم که در واقع یک قسمت اسکلچی وجود داره که تیر رنگ رو اون برچسب خراش میدن، یک کدی 16 رقمی ظاهر میشه، اون کد رو به سامانه 2088-22 این تنها شماره سامانه است 2088-22 در واقع مشخصات محصولی که خریداری کردن پیامک میکنن، بلا فاصله از سامانه وزارت بهداشت پاسخ میگیرن پاسخ در واقع محصولی که خریداری کرده و اون کدی که فرستادن. اگر پاسخ وزارت بهداشت با محصولی که خریداری کردن انطباق داشت در واقع میشود مهر تاییدی بر سلامت اون محصول زد. اگر در واقع پاسخی که از سامانه وزارت بهداشت دریافت میکنن کالای دیگه باشه غیر از کالایی که خریداری کردن قطعا قاچاق، حتما با 1490 هماهنگ باشن، به 1490 اعلام کنن که جنسی با این مشخصات خریداری کردن، آدرس محل رو بدن و بازرسان و معاونت قضا و دارای دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی و در سراسر کشور هم معاونت های قضا و دارای دانشگاه های علوم پزشکی اون استان به اون مرکز مراجعه میکنند و اجناس قاچاق رو ردیابی میکنند و جمع‌آوری میکنند. هدف وزارت بهداشت اینه که از هر مصرف کننده یک بازرس تربیت کنه و در واقع ایجاد بکنه که هر کسی بازرس خودش باشه در محل خرید. مطمئنن اگر تقاضایی نباشه عرضه‌ای وجود نخواهد داشت. حتما باید مصرف کنندگان عزیز، همشهریان و هموطنانمون مراقب سلامت خودشون باشن. یه بحث خود مراقبتیه و باید توی زمینه کمک کنن. به هر حال ما هم در واقع کنارشون هستیم، سامانه های ما فعاله، رسیدگی به شکایت دانشگاه ها فعاله، به محض اینکه موردی رو دیدن به ما گزارش بدن. ما برای این روز من خلاصه عرض کنم 22 تا برنامه داشتیم که در واقع از دو سه روز گذشته برنامه هامون رو شروع کردیم در بوستان ها، در فرهنگ سراها، در اردوگاه های دانش آموزی ما حضور داشتیم، بحث مبارزه با قاچاق اقلام سلامت محور رو آموزش دادیم. داریم این قضیه رو به صورت یک فرهنگ در واقع رسانه‌ای و فرهنگ اطلاع رسانی نهادینه می‌کنیم در دانش آموزانمون، در خانواده هامون. تمام کسانی که آموزش می‌بینن ازشون تقاضامون اینه که به دیگران هم آموزش بدن که انشالله ما بتونیم یک جامعه عاری از کالای قاچاق داشته باشیم. تو بحث در واقع تهیه کلیپ، انیمیشن، کاریکاتور اقدامات خوبی شده. امروز از تمام مانیتورهای سازمان زیباسازی شهر تهران پیام‌های ما در قالب کلیپ‌های آموزش 12 ثانیه‌ای پخش میشه که همواره تاکید بر این داریم که مردم از مصرف اقوام سلامت محور قاچاق خودداری کنند. تو بحث آموزش